الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العالى إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. أنزل مبارك سرور على معزم در این شب با عظمت شهادت سیدی طاهر سلام الله علیها ادامه مباحث سوره مبارکه مائده رو محضر مبارک سروران معظم تقدیم می داریم و در پایان بشارتی به مناسبت خداوند سبحان در این شب دلهای ما رو بیش از بیش به مقام شامخ زهرای اطهر و فرزندان او نزدیک بگرداند. به سمع مبارک رسیدیم که خداوند سبحان خطاب به عیسی چنین فرمود که عیسی ابن مریم اذکر یادآور و متذکر باش نعمتی را که من بر تو و بر مادر تو ارزانی داشتم. و بازگو شد که تذکر نعمت یکی از لوازم آن شناخت هویت و موقعیت و موجودیت است. اون انسانی متذکر نعم الهی است که میداند چه دارد و اون انسانی که میداند موجودی او چیست و دارای چه چیزی است مسلم به خیشتر نزدیک می شود، امکانات خود رو می داند، توانایی های خیش رو بررسی می کند و این عامل کمال و عامل گام برداشتن انسان به سوی مقاصد برتر و بالاتر راه بود. بنگاه تذکر نعمت به عیسی و بر مادر او، چون اگر عیسی بزرگی دارد و نعمتی دارد خلاصه کار آن است که اون فضل و منقبت عیسی متوجه مادر او نیز می شود. خلاصه کار آن است که اگر بزرگی دارد عیسی، اون مام بزرگ او نیز مشترک در این خصوصیات و فضائل است. فرمود از ایت تو که به روح القدس، ما تو را تأیید کردیم به روح القدس، تو کلم الناس فی المهد، تو تنها انسانی هستی که حکایت سخن گفتن تو در گاهواره و در مهد در قرآن آمده است و سخن گفتی، اون هم آنچنان سخن گفتن که دیشب اشارت کردی. به این زمنم تو کلم کتاب و الحکمه، عیسی من خود معلم تو هستم، خداوند علم تو که من خدا تو را تعلیم دادم، تو متعلم من هستی، شاگرد کلاس ما هستی، اون کسی که خدا او را مستقیم تعلیم می کند. انسان ها متعلمند از ناحیه خداوند سبحان تعلیم می گیرند، اما با واسطه انبیاء الهی. یعلمکم، خود پیغمبر است که شما را تعلیم می کند کتاب و حکمت، اما اون کسی که به خدا، اما اون کسی که به پیغمبر و عیسی تعلیم می دهد مستقیما حضرت باری تعالی است. علم تو کل کتاب و حکمت و تورات و انجیل، و تورات و انجیل رو به تو تعلیم کردیم و دادیم ایسا. و از تخلو من تین که هیئت تیر، از این فراز عزایی شریفه، همان اونه که در پایان عرائض به سمع مبارک سندیم ایشب، سخن از جمله تصرفاتی است این شخصیت بزرگی در عالم ماده و طبیعت دارد که اینها اعجاز این شخصیت از در اینها و تصرفی است که او در نظام تکوین عالم به اذن الله میکنه. باز بود شد نظر مبارک عزیزان، خداوند سبحان دارای دو گونه ولایت است در وجود. اون حاکمیت مطلقه حضرت باری تعالی یه بعد، اون حاکمیت تکوینی و طبیعی است که لهو اصل و من فی السماوات و الارض طوعا او کرها، مجموعه آسمان و زمین تسلیم امر و ولایت حضرت باری تعالی هستند در تمام ابعاد، بخواهند و نخواهند. این ولایت کامله تکوینیه الهی است در کنار اون حضرت باری تعالی، چون خالق است، چون موجد است، چون او خود مجموعه ساختار هستی رو پیچیده است و بافته است من جمله انسان را، چون خالق اوست لذا واضح قانون هدیه اوست، او میتواند نظام تشریع برای بشر بگوید که گفته است، اصل هدایت رو برپا کند که کرده است. اون ولایت تشریعیه الهیه نیست، ولایت کامل است. حضرت باری تعالی از این ولایت تشریعیه خیش و انبیاء خود تفضل میکند و میدهد، به اوصیاء انبیاء خود داده است. عالی ولایت رو محضر مبارک عزیزان در همین سوره شریفه آیه 54 به سن بارک بسان بیم: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. اونجا بحث ولایت رو مطرح کردیم که اگر احیانا امروز شما خب بیشتر حال مثلا با واژه ولایت فقیه هم برخورد میکنید، این از استمرار شؤونات و ادامه بحث ولایت اولیاء خدا و اوصیا خواهد بود که در جای خود باید خلاصه کار موضوعیت اون و کلیت اون بحث و مورد نظر باشد که هست و الحمدلله میبینید گفتگو میشود. اما بحث دوم ولایت، ولایت تکوینی نیست، یعنی اون چه که خداوند سبحان به عنوان اختیارداری کامل در نظام طبیعی عالم دارد، تصرفات الهی در نظام ماده و طبیعت. این ولایت الهی، این هم همان گونه که ما در ولایت تشریعی خداوند سبحان از این ولایت به انبیاء عظام و پاقی از اولیاء خود تفویض نموده است، از این ولایت نیز به گونه ای به مقداری در مقطعی از زمان و اندازه ای و معیاری به پاره از بندگان خویش حضرت باری تعالی تفویض می کند. به اینها این اختیار رو می دهد که تصرفاتی در نظام مادی و طبیعی عالم به نمایندگی از ناهی خداوند سبحان داشته باشند. مستدلن هیچ کسی ولایتی در تکوین ندارد جز خداوند سبحان. اونگاه از اون ولایت بل استقلال الهیه خداوند شمعی به پاره از انسانها اون هم در یه مقطع خاص، در یه برهه خاص، در یه زمان ویژه‌ای واگذار میکند. من جمله پرده از این ولایت در اینجا به نمایش گذارده میشود: استخلق من التینه که هیئت الطیر. عیسا تو گل رو بر میداری، شکل پرنده میکنی، در اون میدنی، پر میکشد، پرواز میکند. این یه ولایت است. این اذن رو خداوند سبحان داده به عیسا به اذنی که میتواند جل را پرنده کند، پرنده را روح بدمد، به اونگاه پر بکشد و پرواز کند. این تصرف خدا به این طریق خود داده است از اون. فتنفخ فیها فتکون طیرن به اذنی. میسازی منتین. البته این رو در جای خود بحث کردیم که هنگامی که خلق به خداوند سبحان نسبت داده میشود، یعنی ایجاد ماده و صورت، هنگامی که به غیر خداوند سبحان خلق نسبت داده میشود، بحثی به ایجاد ماده ندارد. اون ماده موجود رو تعریف دادن و شکل دادن به تبارک الله احسن الخالدین. اگر صحبت خالدین است، از این باب است که الله خالد به معنای واقعی کلمه فقط خداست. استخلق من التینه که هیئت الطیر به اذنی و تنفق فیها فتکون طیرا به اذنی و تبرئ الاکمه. و عیسا تو این تصرف رو داری که کوری را اکمه و اکم، من ولدم من امه اعما، اون کسی که از مادر کور به دنیا میاد، نه اینکه یک حادثه پیش میآید، تصادفی میکند، طوری میشود، مشکلی در بینایی ایجاد میشود، نه، اون انسانی که ذاتاً از مادر کور متولد میشود، اون اکمه است. فرمود تو کور مادر زاد رو این تصرف رو خدا به تو داده است که نابینا رو بینا کن، چشمی که نیست اون رو حسش کنی، اون رو دارای بینایی کنی. این ولایتی است که خدا به تو میدهد و اذنی است که به خدا میدهد به تو. و تو برو الاکمه اکمت ول ابرس. ابرس همون بیماری برس و پیس به اصطلاح که وجود داره. به اذن این رو هم تو درمان میکنی به اذن من. ملاحظه میفرمایید که سرور آمازم همینطور که یکی خداوند اینا رو مطرح میکند، از باب این که خلاصه از حال انسانها به این سو انسو نرود، احساس نکنند که عیسی توانی دارد، موسی توانی دارد، نبی مکرم اسلام اینها مستقلا توانی دارند، نه، این همه آوازها از شهر بود. لذا سریعا به دنبال هر کدام از اینا میخواند به اذنی. فردا مسیحیان نگویند که عیسی این مقام را دارد، این الوهیت را دارد، این تصرف را در وجود دارد، نه، هر چه عیسی دارد از کماندار بیند اهل خرد نیست، مگر اون که به اذنی. این اذن الله هست که چنین میکند. اگر اذن خدا تعلق بگیرد، آریر کند بنده بندگی کار آفریننده میکند که اشاره کردن. فرمود به اذن تخرج الموتا، و تو عیسی برون می آوری مردگان را. حالا اخراج الموتا یعنی احیاء الموتا، در اینجا بیرون آوردن از قبر مراد نیست، کما که در خود قیامت نخرجو و اخراج رو خداوند به جای احیاء در قرآن به کار می‌برد و تو زنده می‌کنی مردگان رو. دیگه ظاهرا از این بالاتر ما چیزی نداریم. این بالاترین اعجازی است و تصرفی است که اون خداوند سبحان که یحیی و یمیت و هو حی و لا یموت، اون ذاتی که زنده می‌کند و می‌میراند، هو الذی اماته و احیا، اماته و احیا نزد اوست، در دست اوست، این اجازه رو میدهد به ولیی از اولیاء خیش که به اذن الله مرده را زنده کند. جمعی از قرشیان اومدن نزد نبی مکرم و گفتن که آقا تو اگر خیلی راست میگویی بگو بعد از این پدران ما برخیزند و چنین بگویند و چنان بگویند. امیر المومنین در معذر پیغمبر نشستن، حدیث و نور الثقلین به دیگر بزرگان تفسیر می نویسن، اشاره کردن فهمدن برخواست برو یا عبد اصلا بلند شو برو ببین اینها چه میگوین. امیر المومنین با این جماعت قرش از مکه بیرون اومدن کنار قبرستان، خارج از شهر کنار قبرستان ایستادن و رو کردن کتاب به گوری از گورهای قبرستان، اسمش رو به اسم و پدرش رو به نام صدا زدن، یا فلان ابن فلان قم به اذن الله و رسوله، به اذن خدا و به اذن رسول الله برخیز از جای. دیدن قبر شکافته شد، جنازه برون آمد، خاک ها بر سر و صورت مثل اون روزی که درون قبرش گذاردن. اونگاه وجود مقدس امیر المومنین شروع کردن بسخن گفتن. بزرگان نوشتن در تاریخ ثبت است از معجزات نبی مکرم اسلام و امیر المومنین صلوات الله علیه. از تخرج الموتا، مرده رو زنده می کنی عیسی. چهار نفر رو در تاریخ، این در خود انجیل یوحنا دارد، متا دارد، در دو انجیل از اناجیل و اربعه هم نام این چهارتا وجود دارد. چهار نفر رو عیسی زنده کرد و از قبر بدن آورد. الیعازر یکی از اینها بود که اولی بود و سرشناس بود در بین یهودیان و در بین بنی اسرائیل، این رو بیرون کشید و زنده کرد. از تخرج الموتا به اذن و از کففت بنی اسرائیل عنک، جناب موسی، جناب عیسی و متذکر باش، هنگامی که ما کففت و بنی اسرائیل هنج، ما خودمون کفایت کردیم تو را، ما تو را از چنگال بنی اسرائیل و ایزا و آزار اذیت اینها نجات دادیم و بدر آوردیم. از جئتهم بالبینات، هنگامی که تو آمدی با بینات به سوی ایشان و ادله نتوانستن تحمل کنن، فقال الذین کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین، کفار وقتی که نتوانستن حقایق را هضم کنن، اونگاه اینها را حمله بر چه کردن؟ حمله بر سحر و توجیه غیر واقعی و موهوم کردن. و از اوحیت و الالحواریین ان آمنوا بی و برسولی، همونطور که دیشب نظرم بارک ایزان سن مبارک ساندیم، تا پایان این آیات شریف سخن از عیساست و زراعت کار اوست و بنی اسرائیل و برخوردهایی که این بزرگمرد الهی دارد. البته مناسبتی دارد حال در این فراز از آیه شریف گریزهایی بزنیم محضرم بارکتون، اما خب باشد حال ادامه بحث مقدار دیگر از تفسیر رو عرض کنم انشاءالله وارد خواهم شد به مقوله‌ای که مناسبت باشد. فرمود و از اوحیت و الان حواریین، هنگامی که من خدا وحی کردم به سوی حواریین، انا آمنو بی، ایمان بیاورید به من و به رسول من ایمان بیاورید. قالو آمنا، این حواریون گفتند آمنا. همان گونه که عزیزان مستحضرید، اون کسانی که ابتداءً در عیسی ایمان آوردن 12 کس بودن که نام اینها حواریین است، حواریون عیسی. حواری خود واژه از ماده حوره می آید، حوره و حور از این ماده گرفته می شود، به معنای سپیدی است. حال اینها رو که حواریون می گفتن، دلهاز رو که اینها دلها رو از شرک ها و پلیدی ها و خبائش شسته بودند و سفید کرده بودند، وجود خودشون رو، روح جان خودشون رو، زنگ های تیره رو زدوده بودند و پاک کرده بودند، یا نه از باب این که اینها شغلشون گازوری بود، اینها گازور بودند و رختشویانی بودند که آمدند و به عنوان گروه اول کنار دریا به عیسی پیوستند و عمران جمعیت متعیدی رو تشکیل دادند، یا این یا آن. به هر حال گفته شده است هر دو بحث رو در این واژه و در تاریخ عیسی و یارانش مطرح کردند. این 12 کس که از اوحیت و الان حواریین، ما وحی کردیم به اینها. در اینجا مستحضرید که هنگامی که وحی به غیر انبیاء الهی مطرح می شود، مراد اون وحی که لازمه اون مفاد تشریعی و اخبار خداوند سبحان باشد نسبت به رسولان نیست. ما وحی رو در زیای خودش بحث کردیم که چهار مرتبه وحی داریم. ما وحی به مجموعه کائنات و اوها فی کل سماء امرها، در تمام آسمان ها و زمین خدا وحیشون رو کرده است. هم وحی به غیر جمادات، به حیوانات، او خارد بکه الان نه، همه خداوند زنبور اصل به عنوان نمونه مطرح می کند که وحی کرده است. وحی به انسانهای غیر معصوم، وحی به غیر انبیاء، وحی به غیر رسولان الهی. و اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم، و وحی به خود انبیاء الهی و اوهینا الی موسی و وحی کردیم به موسی. پس وحی چهار رتبه دارد، هر کدام طبعا معنای خودش رو دارد، به اصطلاح خودش را خواهد داشت که بحثی نداری وارد اون نمیشیم. اما در خصوص انسان غیر معصوم هنگامی که سخن از وحی گفته میشود، به لحاظ اینکه اساسا در خود وحیه، وحا یعنی سرعت، اون آموزش دفعی و سریع را وحی میگویند، یعنی وقتی که بناست یه دانشی به راستای تمام ابدیت یا علمی به جامعیت تمام وجود در سینه وجود مقدس شخصیت برتر عالم امکان خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه نهاده شود، اون هم در یه شب، اون هم انا انزلناه فی لیلت القدر. نام این وحی است، اون آموزش سریعی که نه اون زمان رو میبرد، نه اون مکان رو میبرد، نه اون دفع الوقت را دارد، نام اون وحی است. حالا در غیر معصوم، در انسانهای دیگر، در جنابالی، در آیان عزیزان، در همه مؤمنین در ادوار تاریخ، انگامی که سخن از وحی به غیر معصوم میشود، اون الهامات و اون اطلاعات و اون معارف و خلاصه اون الطاف ویژه‌ای است که خداوند سبحان به قلب انسانها خود وارد میکند. اون الهاماتی که از طریق ملائکه الله حضرت باری تعالی بر دل اهل ایمان وارد میکند، نام اون وحی است. کما اینکه در زیل این آیه شریفه و از اوحیت الی الحواریین، حضرت باقر علیه السلام فرمودن این الهامی است که خداوند سبحان به اینها میکند، همان کلمه الهام، اون که خلاصه کار در این چه دل باز میشود و الطاف خداوند در این دل میآید. آن که شما چیزهایی را حس میکنید که اینها ممکن است خیلی دستاورد آموختنی شما نباشد، توجهات خاصی است، یه عنایات خاصی است، یه لطافتی است، یه تصاوت زدایی است از حضرت دل که توسط خداوند سبحان بر بندگان او عنایت میشه. حالا مقدار این الهام به مقدار استعداد ظروف ماست. ان هذه القلوب اویه، دلهای ما ظرف است و مقدار گرفتن الهام ما از خداوند سبحان به استعدادهای ما بستگی دارد، تا ما چه مقدار بتوانیم الهام الهی را بگیریم و این دل را آماده کرده باشیم، مستعد برای الهام خداوند سبحان بکنیم، که خلاصه کار همان است که خود میدانید، خلوت دل نیست جای صحبت از دل، دیو چو بیرون دود فرشته درآید. تا زمانی که دیو درون دل باشد الهام نمی آید، هنگامی که دیو خانه تهی کند، خانه خالی کند، رخت بربندد، اونگاه ملک در دل خانه می کند و دل منشه الهام الهی می گردد. این دیگه کاریست که برحال به استعداد و تمام و تلاش ما بستگی دارد. و از اوحیت و الی الحواریین، ما وحی کردیم به حواریین مود عیسی ان آمنو، ایمان بیاورید به من و به رسولم. خب این دستور بعدی، این بعد از ایمان این هاست، اینها اول ایمان آوردن، این دستور دوم ایمان، اون قوه در ایمان، فرو رفتن بیشتر در ایمان، تعمق در ایمان و استمرار و استقرار در ایمان، مستقر در ایمانتون باشید، مستحکم در ایمانتون باشید و به رسول من نیز وفادار باشید. قالوا آمنا، اینها هم الهام خدا رو گرفتن و گفتن خدایا آماده ایم، ما هم آمنا، میپذیریم خدایا، مجدد بیعت میکنیم، تأکید بیعت میکنیم، تجدید بیعت با عیسی میکنیم، وشهد و خدایا تو خود شاهد باش و انا مسلمون، به این که ما تسلیم هستیم. ببینید این اسلام بعد از ایمان است عزیزان، اینو در جای خود مطرح کردیم. شما یه اسلام قبل از ایمان داریم، یه اسلام بعد از ایمان داریم. اسلامی که قبل از ایمان می آید اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به رسالت نبی مکرم، در کنار شهادت به وحدانیت خدا، این شه شهادت قبل از ایمان. این همان است که 1,300,000,000 به کوری چشم دشمنان اسلام امروز گوینده این دو کلمه وجود دارد در عالم. از هر 5 نفر ساکن روی کره زمین یه نفر مسلمان به این معناست. این معنای قبل از ایمان است، اسلام قبل از ایمان. اما یه اسلام بعد از ایمان داریم، این همان است که توفنی مسلمان موسی یوسف میخواهد این گونه بمیرد، این همان است که ابراهیم میگوید اسلم تو لرب العالمین، ما مسلمانیم و تسلیمیم برای خداوند سبحان، این همانی است که حواریون عیسی میگویند خدایا تو شاهد باش که ما مسلمانیم. یعنی بعد از این که ایمان آوردند حال ادعای اسلام میکنند، این اسلام اسلام لغوی است. این همان است که امیرالمومنین روزی فرمود لانسبن الاسلام، امروز میخواهم اون روح اسلام را بشتافم، اول فرمود الاسلام هو التسلیم، این اسلام یعنی تسلیم، این اسلام یعنی نیست بر لوح دلم جز انفقامت دوست، این اسلام یعنی خدای آمدن و به تمام معنا گوش را به آواز تو دادم ولی دیگران توجهی ندارم، فقط سر در خط تو نهاده است و با کار ما با یک کس افتاده است و بس، با دیگران کاری ندارم. اون تسلیم شدن کامل در قبال فراوین خداوند سبحان بعد از استقرار و استمرار کامل حقایق ایمانی در وجود، این اسلام بعد از ایمان است که اینها ادعای این میکنه. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء. این آیه که مطرح میشه الان در ادامه این بحث، معذر مبارک عزیزان، آیه پرمطلبی است سروران معظم. حالا به مقدار استعداد امشب من درس میکنم. اذ قال الحواریون، همین حواریون گفتند که یا عیسی ابن مریم، جناب عیسی پسر مریم، هل یستطیع ربک، آیا خدای تو توان دارد، ان ینزل علینا مائدة من السماء، که مائده از آسمان برای ما نازل کنه. مائده در لغت به معنای اون خان و سفره است، هنگامی که در او غذا باشد. سفره توهی را خان میگویند، خان اعمه در کلام عرب، وقتی که درش غذا باشه به این مائده میگویند، سفره پر را مائده میگویند. و خود کلمه مائده هم در لغت مشخص است. چرا سفره را مائده میگویند؟ چون مائده از ماده میده و ماده میآید. میده در لغت به معنای تحرک و حرکت است. در خطبه ابتدایی نهج البلاغه امیرالمومنین دارد و ولت در میدان العرضه، خداوند سبحان محکم کرده است به نیخ کوه ها میدان عرض را، و ولت در سخوره میدان عرضه، به صخره ها و کوه ها خداوند این حرکات زمین رو ثابت کرده است. در جباله اوتادا، اینها میخ زمینند، اینها لنگرند، رواسی هستند، راسی هستند و زمین رو حفظ میکنند. میدان اون تحرک و حرکت، سفره را مائده میگویند به لحاظ اینکه در او باید حرکت باشد، یعنی هی تهی بشد هی پر بشد، هی بیارند و هی ببرند. تنگل و لیکل جوان توستتا بلکل الوان، کاسه بیاید پوزه برود، آش بیاید ماش برود. این رو به اصطلاح مائده از این جهت میگویند، از مائده ماده یمیدو. اینها گفتند آیا خدای تو توان دارد ان ینزل علینا مائده من السماء، یه مائده از آسمان بفرسته. خب مائده خدا در زمین قرار داده است، نشی اما از این مائده ها نمیخواهیم. آیا میشه از خدا آسمان مستقیم اون که ما الان میخوریم سر خوان الهی هستیم، ما سر مائده خدا نشستیم، ما هممون الان سر سفره عطای الهی هستیم، عدیم زمین خوان انسان هست، بر این سفره از ما چه دشمن چه دوست، همه بر سر این سفره انسان میرسن، جزی نیست. اما ما میخواهیم که مستقیم از آسمان برامون بیاد، ما اینطور نمیخواهیم که خودمون آمادش کنیم. آیا میشه برای ما خدا توان دارد این کارو میکند برای ما که از آسمان بفرستد برای ما مائده؟ خب این خود این سوال یه مقدار شیله تر کردنش و این خواستن رو مطرح کردن نیاز به یه توضیح دارد. مفسرین در اینجا قدی تأمل دارن که این حواریون به ظاهر با این معرفتی که دارن، این چه سوالی است که هل یستطیع ربک ان ینزل علینا، آیا خدای تو توان دارد، یستطیع ربک، این استطاعت خداوند هیچ، ما خدایی که می داریم تمام آسمان و زمین، تمام مجموعه وجود چو قهاف قدرتش دم برقلم زده است، با یک کن ایجاد می کند، که اینها می دانند که این مقدار که فهم دارن که برای خدا نزول ماده کاری ندارد. این هل یستطیع او چه خصوصیتی است که اینها به کار می برند؟ حالا یه توجیه دارد که اولا اصلا قرائت آیه این نیست. یکی از قراء سبع و هفتگانه در آیه شریف آیه رو بدین شیبه قرائت کرده است، هل تستطیع ربک ان ینزل علینا، عیسی تو میتوانی از خدا چنین چیزی رو برای ما بخوای؟ یارود نمیشه. هل این فاعلش مخاطب کی میشه؟ عیسی میشه، نه خدا. هل تستطیع ربک، حالا ما این قرائت رو نمیگوییم، همین قرائت الان موجود در قرآن رو عرض میکنم معذر مبارک عزیزان. اینجا دو توجیه عمده وجود دارد در نظر مفسرین. یک این که میگویند آه مراتب کمال و سیر سلوک متفاوت است. خیلی از بزرگان اینها در یه مقطعی از سن و در یه مقطعی از رشد علمی و معرفتی و عرفانی در یه رتبه بودند که چیزها میگفتند که هنگامی که یه مقداری رشد کردند و بالاتر آمدند، استغفار از مطالب قبلی خودشون کردند، در تعلیفات و نوشته های بعدیشون عذر تقصیر خدمت آوردند، عذرخواهی کردند از خدا و خلق در آن چه نوشتند. مطالبی که نوشته بودند بد نبود، اما هنگامی که رسید کارشون به اون مقامات عالی سیر سلوک، بازگشتم از سخن، زیرا که نیست در سخن معنی و معنی در سخن، به تعبیر اون آقا در لحظات پایان مرگش سنایی میگفت، سنایی رازمی، بازگشتم از سخن، از مطالب خودشون برگشتم، به مقامی رسیدن در سیر عرفانی به خداوند سبحان، به یه جاهایی رسیدن که تفکرات قبلی خودشون به اعتقادات قبلی خودشون رو تخطئه کردن و فهمیدن خیلی کودکانه است این مطالبی که ما معتقد بودیم. اونجا یه مطالبی میگفتن به لحاظ اینکه برخواسته از جهل بود، برخواسته از کمال و نورانیت نبود، برخواسته از تکبر و کبر دروغی بود. تا زمانی که انانیت در وجودشون هنوز محو نشده بود یه چیزهایی به ادعاهایی داشتن و میگفتن، اما وقتی به اونجا رسیدن که لیست دار غیر هدیار به معنای درست کلمه دیدن که خمری نیست در خانه اگر کس فقط اوست، وقتی به اینجا رسیدن اونگاه از مطالب قبلی خودشون برگشتن. عده از مفسرین میگوین این سوالی که حواریون از عیسی دارن، اینها در ابتلاء رسولشون به نظر عیسی، اینا هنوز اون شناخت عالی را به خدا ندارن، اینها اون معرفت و عرفان لازم را به باری تعالی ندارن، لذا اینطور سوال میکنن. چون شما در اصحاب پیغمبر میبینیم با یه سوالات یه چیزایی مطالبی که وقتی اینا نگاه میکنن که یاران پیغمبر این مطالب گفتن، اینا حرفای اصحاب پیغمبر است. خب مشخص اینا در یه وادی بودن، در یه مرحله‌ای بودن، در یه جهاتی بودن که اون روش رو نداشتن، اون عرفان رو نداشتن، اون شناخت رو نداشتن. به سوالاتی که ممکن است ما اونها رو تخطئه کنیم و نپسندیم مقبول واقع نگردن، حالا بعضیشون دارو تا آخر هم اونطور بودن، اما به هر حال این وجود داشته است و ممکنه توجیه باشه. پس بنابراین ممکن است بگوییم این به لحاظ عام است که اینها در مبادی کارند، هنوز به اون مراتب عالیه عرفان و معرفت نرسیدند. توجیه دوم که نه اساسا خود کلمه معنای دیگری دارد. این رو ما در استعمالات داریم، در فارسی هم به کار می‌بریم که گاه شما می‌گویید که من نمی‌توانم، من مطلب خیلی می‌دانم اما نمی‌توانم که اون چه دارم به شما بگم، نمی‌توانم اون چه می‌دانم به شما بگویم. نمی‌توانید؟ می‌توانید لباس کنید بگویید. یعنی چی نمی‌توانم؟ یعنی مصلحت نمی‌دانم. خود استطاعت در کلام عرب و در استعمالات گاه به جای مصلحت به کار برده شده است. هل یستطیع ربک، آیا خدای تو مصلحت نمیداند یک مائده از آسمان بر سر ما ببارانند، یک مائده از آسمان به ما بدهد؟ آیا خدا چنین لطفی را بر ما عیسی میکند یا نمیکند؟ خب این وجه توجیهی است که بزرگان دارن برای اینکه دامن حواریون رو خلاصه کار یه قدری بشویند از اینکه اشتباهی در این شیره سوال نباشد. اما بنده عرض میکنم که شاید این توجیهات خیلی روا نباشد، به لحاظ اینکه در ادامه آیه میبینیم خداوند جور دیگری با اینا صحبت میکند. یه مقداری سخن از تهدید است، یه مقدار سخن از این است که این شیوه مطلب خواهی، شما که میدانید این کسیست که در گاهواره صحبت کرده است، شما که دیدید این کسیست که با اون بکرزایی عظیم به دنیا آمده است، مادرش دیدید، خودش دیدید، عظمت و تجلی خدا رو در این وجود دیدید، باز شما از این دید که انزل علینا مائده من السماء، این نکنه این آیه افتراحی باشد، نکنه شما آیه دل بخواهی میخواهید و بس آیات افتراحی رو گاه گفتیم خدا پاسخ مثبت نمیدهد به این آیات. یه مقداری همچین دامن اصحاب و یاران عیسی در این خواسته یه کمی همچین غبار دارد. حالا اینو انشاءالله مطرحش میکنیم و بحثش میکنیم ببینیم به کجا میرسد منظر مبارک عزیزان در ادامه و در نتیجه گیری بحث. حالا ادامه بدیم تا اینجا. تا که اینهای خواسته رو مطرح کردن خود عیسی هم جا خورد به تعبیر ما. اتقوا الله. چه حدیث که شما میگید؟ مگر شما کم آیه خدا بهتون داده است؟ مگر خداوند کم نشانه به شما داده است که میگوید انزل علینا مائده من السماء، مائده آسمانی میخواهید؟ اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. قالوا، تا که حواریون این برخورد موسی را عیسی را دیدند و این شیوه سخن رو اومدن در مقام تصحیح گفتار خودشون در اومدن و اومدن توجیه خواسته خودشون رو با جناب عیسی عذرخواهی میکنید، ما قصد جسارت نداشتیم، ما اگر چیزی گفتیم به حسن نیت گفتیم، حالا ممکنه ما انتخابمون انتخاب درستی نبود اما خدا میداند که ما از نیت سوء سخن نگفتیم. ما علت این که از شما مائده آسمانی میخوان چهار چیز است، به چهار جهت و علت ما از شما میخواهیم که خداوند بر ما مائده بفرستد. یک، نرید ان ناکل منها، ما میخواهیم که خلاصه از نان مستقیم خدا بخوریم. ما میدانیم که اونها که به ملکوت سر دادن، اونها که عبید و این ربی یطعمونی و یسلیم، در احوالات پیغمبر دارد که نبی مکرم فرمود من در شب معراج نشستم کنار سفره خدا و خوردم در ملکوت. چی خورده است نمی فهمیم، چی نوشیده است نمی فهمیم، چی نبی مکرم اونجا نوش جان کرده است. به تعبیر شعران نزله، نزله و خلاصه کار وقتی که سر سفره کسی بزرگی می رود و می نشیند، بعد گاهی ممکن است دن دل یا بران از تو سفره چیزهایی رو بردارد برای بعض از عزیزان و فرزندان و دوستانش بیاورد. پیغمبر یه مقداری از اون نزله ها آورده است، از اونها که خورده است، از تهمانده اون سفره مقداری برای بشر آورده است. و نجم ازا و حوا ما زد و صاحب کن و ما قبا، که یه شرقی از اون در سوره مبارکه نجم خداوند مطرح میکند که چی پیغمبر خورد و چی آورد اونجا برای انسان ها، اون مطرح است. اینها میخواهند بخورند از مائده مستقیم خداوند سبحان، چنین چیزی میخواهند. اینها میخواهند که از اون مائده و از اون خوراک آسمانی ارتزاق کنند. خب اینها آگاه به این وضعیت هستند که چه میکند در وجودشان. اگر اینها دستشون به سفره مستقیم الهی برسد، خیلی تأمل دار عزیزان، اگر اینها دستشون به خوان مستقیم الهی برسد، اگر خداوند سبحان یه لقمه در دهان یکی از بندگانش مستقیم بگذارد، میدونید چی میشه؟ به آسمان دمه تو کار آفتاب کنند. اونها که یه ذره خدا مستقیم در خوانشون نهاده است و شهد خلاصه لطف خاص الهی را چیدند، اینها دیگه چشیدند، اینها چی کم دارند؟ اینها هیچ چی کم ندارند. همین ها که خلاصه کار مالند صاحب مصیبت امشب تا ابدیت ابد، فخرشون، شرافتشون، عظمت اونها، مکتب اونها، معارف اونها باقیست و علا معرفتها دارت الرون الاولا. این ها که میشن معیار معرفت برای گذشتگان و آیندگان. این ها خوردن از عطا مستقیم الهی عزیزان، این ها نوشیدن این مائده را. جریان حدیث رو به مناسبت همین ایام به لحاظ انزل علینا مائده من السماء عرض میکنه، به الله در همین شبها و ایام هر دو نوع روایتی را که مجلسی دارد و دیگر بزرگان دارند درس کردم. همون جریانی که خلاصه کار یه هدیه آمده بود برای رسول خدا، یه از اون صفای الملوک، از اون تکه‌های ناب برای پیغمبر اومده بود، یه پارچه زربفتی است. رسول خدا فکر کردن به کی بدن؟ تو اصحاب که حقش ادا کنند. نگاهی کرد، این ما می‌خوایم به کسی بدیم، اما هیچ کسی بهتر و قابل‌تر از علی بن ابی طالب نیست. سوز علی جان بگیر اینو ما دادیم به تو، سهم ماست، ما می‌خوایم به تو بدیم. خب پیغمبر می‌داند که علی با این چه می‌کنه. امیر المؤمنین هم گرفت و دم غروب نشد از دست خالی اومد خانه. کجا رفتید آقا؟ میدانست این رو کجا باید برد. خدام خدام همت آن رنده آفیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند، میدانم این رو باید کجا صرف کنم. برد داد به اونها که مستحق آن بودن و نیازمند به آن بودن. اومد خانه، در حال هیچ خبری نیست درون خانه کردی، رفت مسجد به تعبیر ما با پیغمبر نماز مغرب رو بخونه. رسول خدا فرمودن که علی جان، ما با چند نفر از دوستان و یاران میخواهیم به خانه شما بیاییم امشب برای شام. امیر المومنیم که الان به خانه سر زده، هیچ خبری نبوده و شنیده بسته حال خانه را در خدمت خلاصه ها. کسی که اون پارچه ضربت را صبح از ما گرفته بوده، سوری به ما بده از شامی بده، دیگه نمیشه، بزا ما با اصحاب میاییم امشب به خانه شما. اما تو راه که دارم میاد، این مضمون حدیثی میگه وقتی امیر المومنین در به خانه رسید، تمام وجودش تر بود، تمام وجودش را عرق گرفته بود که خدا من خجل مقابل نبی مکرم چه بکنم؟ الان پیغمبر با اصحاب میاد وارد خانه میشه، من که چیزی نیست، خبری نیست. اما در دل امیرالمومنین بود که پیغمبر میدانه من چیکار کردم با اون پارچه، همین کافی است برای من. این شناخت به عرفان به پیغمبر وجود داره. وارد خانه شدن، پیغمبر نشستند و امیرالمومنین یه بویی تو خونه گرفته، یه بویی فضای خانه را گرفته است. عجیب، این چه بویی است؟ این چه طعمی است؟ این چه وضعیتی است؟ اومدن خدمت زهرا مرضیه، فرمودن فاطمه جان چیست قضیه شما؟ که من گفتی چیزی در خانه نیست، شما که ما گفتی اوضاع خراب است، فکر ایران شب بکنید، این چیست؟ فرمودن نیاز به گفتن من ندارد، پدر خود ماجرا را میدانند. طعام را آوردند و بزن به قول ما اون بساط غذا را آوردند و پهن کردند مقابل نبی مکرم و نگاهی کردند. رسول خدا فرمودن یا ابوالحسن، شما چه کردی به اون پارچه‌ای که به تو دادیم؟ فرمودن یا رسول الله، من این رو این گونه این گونه صبح بین فقرا و امت تقسیم کردم. من به مسیح تعام از کجاست؟ اشکالی کرد امیر المومنین، یا رسول الله از دخترتون فاطمه سوال کنید، من خبر ندارم از این ماجرا. رسول خدا عشق های شو بشن جاری سترم، فاطمه این از کجاست؟ صدیقه طاهر فرمودن پدر، شما خودتون میدانید، این از آنجاییست که کل ما دخل زکریا المحراب، این از همانجاست که برای مریم می آمد اون تا انزل علینا مائده من السماء. خب میاد دیگه الان این مائده و اونها که بر سر این مائده نشستند و خورده اند، اونها می شدند که صلحی سبز و حسن گونه بپا می کنند و عاشورای حسینی بپا می کنند که از این طعام خوردن بر سر اون سفره. همین ها که کاف یزید رو اونچنان تکان می دهند که تا امروز بلرزد، چون زینب وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله علیه و سلام الله علیها، چون اون غذا و اون لقمه رو خوردن. جناب عیسی، ما میخواهیم که مائده بیاید که ما از اون مائده خلاصه کاری دستی بزنیم و تطمئن قلوبنا و دلهای ما محکم باشد. ما میخواهیم به مقام علم الیقین برسیم. وقتی مستقیم ما علی خدا اومد برامون دیگه ما جایی هیچ شبه و شکی برای ما نمیمانه. سوم و نعلم ان قد صدقت را، قد صدقت را بدون تضعیف است در اینجا به این که ما علم برامون حاصل بشه که دیگه شما 100% صادقانه با ما سخن گفتیم، میخوایم دیگه کاملا این حال برای ما بیاییم و نکون علیها من الشاهدین. چهارم به این که ما گواه ما تأمین دلی میکنیم من بعد برای تو هر کجا که خواستی ما به شهادت بیستیم و بگو این ماجرا به شرخ اون بدهیم و مستقیم در خدمت تو باشیم. ما برای چنین خواستی این حاجت را از شما داریم جناب عیسی. خب این چهار مطلب رو گفتن، یه قدری کارشون توجیه کردن، یه مقدار این تقاضاشون به این مطلبشون رو توجیه کردن. قال عیسی ابن مریم، جناب عیسی ابن مریم وقتی که دید اینها سوء نیت ندارن، حق دارن، ولو طرح خواسته جالب نبود، شبهه‌های اقتراحیه بود، آیه بعد از آیه خواستن بود، بعد از این همه برهان دیدن باز دلیل خواستن، این مقدار گوشه کار باز بود، اما چون حسنیت دارن سوء نیت ندارن. این حق رو عیسی به اینها میدهد که اینها بخواهن به این مقام اعتقاد و علم واقعی برسن، دو باید تعمیل دلیل براشون بکنند، مشارکت کنند و جواب مثبت اینها بده، متهمشون نکنند اینها را. شما چشم، حال که من دانستم شما واقعا اهل حقی و میخواید حق را بشناسید، میخواهید به واقعیت برسید، سوء نیت اگر ندارید ما در خدمتیم. بسم الله تعالی دست رو بلند میکنه جناب عیسی. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا الله اکبر انزل علینا مائده من السماء تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا. اونگاه قال عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم گفت اللهم ربنا. در کل قرآن کریم ما یه جا داریم این تاکید را، اللهم ربنا در کل قرآن یه مرتبه اومده است، اونم اینجا، یعنی مجموعه دعاها در قرآن یا رب یا ربنا، اما در اینجا وقتی عیسی لب باز میکنه گویا خیلی مطلب مهم و جدی است و این خاصه مقدار نیاز به پشتیبانی عیسی دارد که مطرح بشه و مورد قبول واقع بشه، لذا با یه حالت و مقدمه جدی تری اللهم ربنا انزل علینا، خدایا نازل کن بر ما مائده از آسمان، تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیت منک و رزقنا و انت خیر الرازقین. من یه جمله مختصرش بگم و چون میخوام شمه از خطبه بخوانم بذار بحثیمون از جهت تفصیل ان شاء الله برای فردا شب معذرت بارتون. خدایا بفرست از آسمان برای ما مائده و خام گسترده خودت رو تا اون که باشد برای ما تکون لنا عیدن لأول نام آخرنا. تا اونجا که در خاطرم هست کلمه عید در قرآن همینجا به کار برده شده است، خود کلمه عید از ماده عوده و عود، به دلیل این که وقتی میعاد میشه میعاد مبعاد به اصطلاح صرفی مثل میعاد که مبعاد از وعده و قطعه، این از ماده به اصطلاح عود میآید، عود یعنی بازگشت، بل عودو احمد بازگشت، بازگشت به چه؟ به چه مناسبت؟ انزل علینا مائده من السماء، بر ما مائده از آسمان بفرست تا بر ما عید شود. چیزیست که این مناسبت عید نامگذاری شده در اینجا؟ ما میبینیم که به هر حال اون روزی که فخریست، موهبتیست، موقعیتیست برای ملتی، برای جماعتی، برای مردمی، اون روز رو ما در عرف خودمون عید مینامیم. عید در معنای واقعی اون کلمه اینه که خلاصه ملکوت با ملک مرتبط بشه عزیزم. اون زمانی که افاضات عنایات خداوند سبحان بر بندگان او فیضان می کند، اون عود رحمت خداوند سبحان بر بندگان موجب نامگذاری اون روز به عید است. اینه که لذت اون کلام امیرالمومنین درستان بیشتر میفهمه. حکمت 423 نهج البلاغه در کلمات رسال امیرالمومنین که امام فرمود همون جمله معروفی که شنیدید، کل یوم لا یؤسل الله فیه فهو یوم عید، هر روزی که در اون معصیت خدا نباشد اون روز عیده، یعنی اون روز روزیست که رحمت خدا بر خلق جاری است، اون روزی که خدا معصیت نشود اون روزی سیره خلاصیکار مشخصه که مردم عجب رجوع به خدا دارن و رحمت خداوند عجب رجوع به مردم دارن، اون رو میگویند. معنای دومی که برای کلمه عید وجود دارد اینم توجه کنید، عود العود الا الفطره، عید اون روزی است که مردم به خیشتن خیش باز میگردن، به خودشون برمیگردن،
اون روز روز عید. منتها ممکنه ما در ظاهر عید رو فقط به معنای بازگشتن به خویشتن هیچ در ظاهرمون داشته باشیم، یعنی اون روزی که ما میخواهیم لباس نو به تن کنیم ظاهر خودمون رو به خودمون برمیگردیم، به خودمون توجه میکنیم، اما به تن خودمون نه به روح خودمون. ما این 50% اول عید رو میگیریم، اون معنای اصلی عید رجوع به فطرت هست، رجوع به خویشتن خویش هست، به حقیقت وجودی که خداوند در نهاد ما نهاده است. اون رو عید میکنه. خدایا اگر این ماهده از آسمان بیاید برای ما عید است، چه برای اول ما چه برای آخر ما، برای این نسل ما و برای نسل آینده ما، برای همه ما عیدی مبارک خواهد بود و آیه‌ای و نشانه ایست از عظمت تو و رزقنا. خدای روزی بده ما را و انت خیر و رازقین، و در این حال میخوریم از اون عطای عظیم تو و رزق الهی تو. فرق بین دعا کردن عیسی و غیر عیسی اینه، عیسی و حواریون با هم این فرق رو دارن که اونا اول میگویند خدایا مائده را بفرست ما بخوریم، بعد میگویند به یقین برسید بعد چه بشود چه بشود. عیسی اول تمام این مطالب رو میگوید، در پایان میگوید که خب رزق هم میخوریم از اون روزی هم استفاده میکنیم و منتفع میشویم. این فرق بینش و نگرش و خلاصه زاویه دیدی پیغمبر و امتشه که این اختلاف را در خواسته و دعا با هم دارن. حالا این موند بحث موند درش که بعد خداوند در ادامه بحث اینطور میفهمند نازل میکنن، اما به تعبیر بنده از میکنن به جلال خودم قسم اگر نازل کردن این مایده را و بعد کفران ورزیدی شما را عذابی میکنم که لا و عزب و او احدم من العالمی، که هیچ گونه هیچ کسی این کار عذاب نکرده باشه. اگر این مائده آمد چون دید مائده باشه، اگر این مائده آمد و حجت به این شیوه در شما تمام شد، بعد بدونید اگر تخلف کردید عذابی خواهید شد که خداوند در تاریخ سر کند. به هیچ کس به این شیوه عذاب نشده باشد. حالا این شدت چیست ان شاء الله عرض میکنم، اما خلاصه کافی گوشش برای مناسبت میگم. بازگشته به این قضیه دارد که دیگه تا چه حد روشن باشد حجت در آن انسان، وقتی این مقدار وجود در حجت باشد و این مقدار لطف مستقیم خدا رو شما دیدید و اونگاه بازمتون برگردوندید، اینجا دیگه شما شایسته چیزی نیستید جز عذاب الهی. خدا میداند من بعد از اونی که آیه رو بررسی میکردم و نگاه میکردم در نظر قرآن عرض میکنم حالات خیلی انفعال برای حالات انقلاب روحی ایجاد شده بود که خدایا ولو این خطاب به حواری و ایساس و ظاهرن مثلا در این قضیه هست، اما فرقی نمی کن. خدایا ما هم بر سر سفره حساب تو نشستیم، ما هم خوردیم از نمک تو، ما هم خیلی خوردیم همه، ما هم مشمول لطف بازن تو شدیم، به عیان دیدیم دست لطف تو را خدایا در صحنه های زندگی مون و متاسفانه ناسپاسی کردیم. نکند که این حیمنه عالی شریفه زرش ما رو بگیرد که آن از زبط و عذاب لا و عذاب و اهدم من العالمی نشه یه من فدر آیه آیه سنگین سختیست که انشان با فرداشم منظر مبارک عزیزان در شب ختم و در شب پایانی این محفل انشاءالله ادامه مباحث و از جهت تفسیر به سمت مبارکتون میرسانم. با همین منطقی که عرض میکنم، با همین جمله آخری که گفتم، بعد از اون که صاحب مصیبت و صاحب شهادت امشب صدیق طاهر سلام الله علیه اون مطالب آتشی خودش رو گفته است، اون بخش های ابتدایی خطبه رو بازگو کرده است، در بخش پایانی خطبه صدیقه طاهره از همین موضعی که عرض کردن وارد میشه با امت. ببین طور میفهمم الا قد ارا ان قد اخلطتم الالخلط، من میبینم که شما خیلی تناسان شدید، مردم خیلی آسوده طلب آسوده خواه و راحت طلب شدید، به پستی میگی کردید و عبادتم من هو احق بالبسط و الالقبض، و دور کردید و دوری کردید شما از اون کسی که او سزاوار آن است که قبض و بست در امر شما بکنه. شما رو برگردانید. حضرت تلبیه هم دارند اشاره می کنند به اون مقام احقیت و جامعیت و مقام شایسته و حق وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام و خلاطم به دعه و نجوتم من الزیق بسرح. شما عجب انزوا گرفتید از حق، چگونه شما خواستید خودتون را از بار مسئولیت بیرون بکشید و راحت باشید و از زیر بار خلاصه کار بیعت و بقیه خصوصیات به در آمدید و مجشتون ما و اینتون اون ایمانی که در سینه‌تون بود بیرون افکندید؟ مگر نه اینکه حجت بر شما واضح و کامل تمام شده بود که حال می‌فرماید و شما اون آب گوارایی که خورده بودید عجب به زحمت برگردان بیدید و دسعتم الذی تصبرتم فإن تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فإن الله لغنی حمید. اگر شما کافر بشید و همه اهل زمین کافر بشن، بر خدا بحثی نیست، بر قناع حق خواستی ندارد، بی‌نیاز است از شما. اما وقت گمتم آقود، من اگر آمدم اینجا در مسجد سخن بگویم خدا را شاهد میگیرم که نیامدم من عطا مادی از شما بخواهم، بهر یک جرعه می منت سادی نکشید از شما، باده ما، ناله ما، شیچه ما. ما برای این می آمدیم که از شما فلک بخواهیم. امیرالمومنین در نامه 45 به عثمان جهانی، ما اصلا به فلک، ما به فلک چه کنم داریم؟ ما خانواده، اگر ما سخن از این باب میگوییم، ما اولا و به ذات به فلک کار نداریم. بحث ما چیز دیگریست، بحث ما ظلمیست که بر حق روا میشود. ما سخن از مظلومیت قرآن به اسلام داریم که متاسفانه در خود جامعه چنین، در خود بین مسلمین بدان چنین دوا شود. الا وقت قلت ما قلت، الا معرفت منی، هر چی گفتم من با شناخت کامل و با آگاهی کامل گفتم. بالخزنه التي خامرتكم، من میدانم شما رو چی ذلیل کرده است. و بالقدره التي استشعرتها قلوبكم، میدانم چه مکر و خود بهیله ای در این دلهای شما وارد شده است، از کجا آمده است. اما من میگویم ولکنها فیضت النفس، دیگه نمیتوانستم بیش از این لب ببندم، این فیضان نفس من بود، باید میگفتم به این مطالب رو بیرون میافکندم. و نفست الغیظ، اون فیض و بغضی که در راه خدا داشتم، بغضت الله رو باید در این صحنه بر شما نثار میکردم و مطرح میکردم. و بسط الصدور و تقدمت الحجه، من گفتم، آها را باز کردم، ناله ها رو گشودم و خواستم که حجت رو کامل بر شما تقدیم کنم و تمام کنم. حال که اینطور شد، برید همون شطوری که سوار شدید سوار باشید. فدونکموها فاقتبهوها، برید شما سوار شید همون شطوری که سوار بودید، اون شطوری که متاسفانه موصومتن به غضب الله، بر اون مهر غضب الهی دارد و شنار العدد، نار عبدیت، ننگ عبدیت بر اون خواهد بود. موصومتن به نار الله الموقدت الذی تطلع على الافئده، این شطوری که شما سوار شدید و درد میلید، این شطوری است که متاسفانه شما رو مستقیم میبرد به اون نار الله موقدهی که به اون آتش افروخته الهی که تطلو على الافئده. ببینید چه میکنید. فسیعلمون لذین ظلمو ایمون غلب میگن برکن، من اگر گفتم تمام این مطالب، پای مطالب رو ارضا میکنم تمام. آخر سخن هم که و انا ابنت نذیر لکم، من دختر اون نذیر الهی هستم که آمد در آن شما سخن گفت. مردم بین یده عذاب نشدید، من در محضر خداوند به عذاب الهی شما رو انذار کرد، پدرم از عذاب شدید الهی سخن میگویم. فعملو، بکنید هر کار میخواهید بکنید. انا آمرون، ما هم کار خودمون میکنیم. و انتظرو، انا منتظرون، شما منتظر باشید، ما هم در انتظار خواهیم بود. این آخرین سخنی بود که صدیقه طاهر سلام الله علیه در پایان خطبه گفتند و حجت خودشون رو رساندند. فاجابها ابو بکر، لباس کرد ابو بکر به سخن گفتن، چون شب شهادت یه جمله عرض میکنم که تشمی کنم و تمام. یبن رسول الله، ای دختر رسول خدا، لقد کان ابوک بالمؤمنین عطوفا کریما، شما در موضع خشونت شدید، شما شدید سخن گفتید، پدر شما نسبت مؤمنین عطوف کریم بود، رؤوف رحیم بود و علی الکافرین عذابا عظیما و عقابا عظیما. جملاتی را میگوید که ما که بحث نداریم، ما که میدانیم لا یحبکم لا یحبکم الا کل سعید، شما رو دوست ندارد مگر هر انسان سعیدی، هر انسان خوشبختی. و لا یبغضکم الا کل شقی، و بغض شما رو ندارد مگر هر انسان بدبخت شقی.
فانتون عترت رسول الله، شما عترت رسول خدا هستید. از طیبون گوش کنید، از طیبون و خیرت المنتجبون، شما انتخاب شدگان و برگزیدگان هستید. الله اکبر. اول خیره، شما ما را بر خیر دلالت میکنید، شما ما را به مسکن بهشت دلالت میکنید. یا خیرت النساء و ابن خیر الانبیاء، ای دختر بهترین انبیاء، ای بهترین زنان، انت صادقت فی قولک، تو در گفتار خودت راست میگی، صادقت فی رفور عقلک، ما میدونیم تو عقل وافر و کاملی داری، غیر مردودت لن حقه، کسی شما را از حقه نمیخواد برگرداند و از راستگویی بازگرداند. والله ما عدو تو رأی رسول الله، من از رأی رسول خدا نمیخوام بگذرم، اما چه بکنم، لا اله الا الله، اما چه بکنم که اینی سمعت رسول الله، من از رسول خدا شنیدم که نحن معاشر الانبیاء لا نورث ذهبا ولا فضه، من ابوبکر از پیغمبر شنیدم، من پیر مرد، که پیغمبر گفتن ما انبیاء درهم و دیناری برای کسی میگذاریم، ما هر چی داریم ما برای ورثه‌مون نیست، صدقه مال امت است، به فرزندان ما ربطی ندارد. اصلا تمام اینو خط دیگه دارد که من نمیخونم تا که جمعات گفته شد بی تمام کرده بودن مطلب رو، به سلام و سلام علیکم و رحمت الله گفته بودن، اما تا که این شیوه سخن و تحریف کلیه مطالبی که گفتند، اینا خدا میداره هیچ فرصت نیست که اون مطالب رو چگونه دارد خلیفه با بیان اون به اصطلاح رندانه خودش از مسیح خارج میکنند، ما اینطوریم، ما اینطوریم و شما اینطوری دارید، مشکل این است. و اینجا جایی است که مجدد شمشیر بیان کشیده شود، اینجا جایی است که مجدد سیدت و نساء العالمین و حال این که دیگه سخن رو به اصطلاح به پایان بساندن است و شمشیر در نیام برده است، مجدد لب باز کند بگوید سبحان الله، پناه میبرم به خدا، سبحان الله، ما کان ابی رسول الله ان کتاب الله صادقا، به خدا قسم پدرم رسول خدا جرأتی نداشت که از کتاب خدا رو برگرداند، بلا و احکامی مخالفا و با احکام خداوند مخالفت کند، بلکه آن یطبا اثره، خود پدر من هم که رسول این امت بود تابع احکام الهی بود، یکفو سوره مطابق سوره قرآن عمل میکرد. اف تجمعون الى القدر اعتلالا علیه بزور و هازا بعد الواق وفاته شبیه به ما بغی له من القبائل فی حیاته، چی میگید دارید با زور و تزویر و مکر میخواهی با ما سخن بگویید؟ میخواهید بعضی از کارهایی که در زمان حیات پیغمبر بود حالا میخواهید انجام بدید؟ مگر ندیدی؟ مگر نخوندی؟ مگر نمیدانی که خطاب این حاضا کتاب الله حکمن، کتاب خدا زنده است در بین ما، عدلا ناطقا قائلا، کتاب خدا وجود دارد، یقول خدا در قرآن میگوید یرسونی و یرسون من آریهو، مگر ندیدی چه میگوید زکریا برای یحیی، یحیی بیاید وارث من شدن، یحیی کیس زکریا کیس، هر دو پیغمبر و وارث سلیمان و داوود، مگر ندیدید خدا در قرآن چه میگوید که سلیمان وارث داوود میگردد جناب خلیفه، اینها رو چه میگی؟ و بین از درجل فیما وزع علیه من الاقساط، خداوند اونجا دقیقا توضیح داده، توضیح کرده، مطلب رو روشن کرده است، و شر عمل الفراز و ریاض خدا قانون ارث گفته است، تخصیصی ندارد، مطلقات الهی اینها مشخص است، عمومات الهی مطلقات الهی در جای خود، و اباه من حزل الزکار و الاناث، و خداوند قاعده مذکر و مؤنث رو در قرآن و در باب ارث گفته است، و عذاب تزنی به شبهات، شبهات زنون رو رد کرده از اعتباری تعالی. خلیف بحث این نیست، کلا برو این دام بر مرگی دیگر نه، برو جای دیگر این گونه سخن، برو این مطالب را به جای دیگری بود که جوابتون نتواند بدهد، کلا میدانی چیست؟ بل سبلت لکم انفسکم امرا، شما مشکل دیگری دارید. وقتی که برادران یوسف اومدن و جا او اباهم اشاءن یبکون، درود خدا بر صدیقه طاهره که انتقامی میکند، از آیه قرآن برای استدلال، و جا او اباهم اشاءن یبکون، اومدن بابا عشقا رو دارن میزن گریه میکنن، متاسفانه یوسف مونده گرد خود، گرد یوسف مونده خود، جناب یعقوب نگاه میکنن به اینها، گرد یوسف نخوردن اکشان در خلوزه، گرد یوسف نخوردن عجب گردی بود، پیراهن یوسف را شما آوردید سالم، این گرگ از تن یوسف در آورده است، بعد اونو خورده، بعد پیراهن هم خونی شده، یه عجب گرگ مهربانی بوده است، این چه گرگ هنرمندی بوده است،
نه اینیست بعد یعقوب اینها میبرد بل سولت لکم انفسکم امرا، این تزویر و تزویر شما که در دروبتون دارید، این خیلقه ها و چینه های درونی شماست که امروز رنگ دیگری با میزنید و بازگو میکنید. صدیقه طاهره فرمود نه این نبود، بل سولت لکم انفسکم امرا. اما من هم میدانم دیگه، من حجت رو تمام کردم، حالا من بعد من همان میگویم که یعقوب میگوید، اگر این چنین است فرمود بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. دیگه من وظیفم من بعد آن است که برم کنج خانه کنار اون مظلوم خودم بنشینم. من هم میروم ظالم مانند علی در بغل میگیرم. فصبر جمیل، من هم به وظیفه عمل میکنم. تا کی حافظ جان؟ تا کی صبر جمیل؟ شاید اگر آن باشد که بزرگان گفتند و قول قابل باشد در بین اعاظم امامی، تا امشب تا سبوم جماعت سبوم جماعت ثانی و مانند فردای مانند امشبی شب پایانی این صبر و این تحملی است چون ابدیت پایدار و جاوید و خاطره اون باقی است. خب من یه جمله هم بگم، شب شهادت رو استفاده کنیم ان شاء الله از فیض مصیبه. خب ایراد ندارد دیگه، حالا امشب کم کم اگر بلحاظ این که شام شهادت است استدعا کنم که برق‌ها رو حداقل کم کنم که حال حزن مصیبت بیشتری در عزیزان باشد. خب الحمدلله امسال یه خوشحالی ما داریم بیشتر و مضاعف اون که با رأی نمایندگان مردم فردا به عنوان روز تعطیل رسمی در کشور جمهوری اسلامی ایران معرفی شد و مشخص شد که بسیار به جا و پسندیده بود این رأی و این تصمیم گیری که سعی سالیان مشکور باد که در این تنها کشوری که مذهب اون جعفری است، اگر در این کشور هم بیاد مظلومیت به شهادت سفیره این طاهره یه روز مردم اعلام رسمی نمی کردن کاستی امیدواریم که فردا هفته مثلا ادا شود در بین مسلمین و در بین مؤمنین به شیفتگان مقام شامل ولایت انشاءالله. خب من هر سال این قسمت نشستن و گفتگوی حضرت رو با زهرا سلام الله علیها بیش از دو مرتبه در کل سال نمیگم، یه مرتبه شب 13 جماد الاولی، یه مرتبه برم شب 13 مانند شب دهیم رو شب احتمالی شهادت. امیر المومنین وارد منزل شد، اسماء رو فرستاد زهرا نزدی امیر رو طلب کرد، آقا آمدن نشستن کنار زهرا نزدی امون علی جان میخوام با شما صحبت کنم. سید فاطمه جان من سرافا گوش هم زهرا نزدی اون چه میخواهی منم در این مقتل و حدیث دارد که تا که لب باستر از تو زهرا سلامی با آیا سخن بگن نتونستن کامل سخن بگن، بچه یا جمیعا ساعتا واحده یه مدت زیادی رو هر دو با هم با عشق صحبت کرده با گرمی باید دیگر سخن بگن. یعنی امیر المؤمنین یه زهرا جان خیلی ممنونم از تو،
شده به تو دروغ بگم در زندگی فلان می‌کنم اشتباهی مرتکب شدم در برخورد با تو.